بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين به خير الناصرين آمين صلى الله على محمد وعلى من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با امر به تأملی که شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از جواب از اشکال اول فرمودند، وجوهی ذکر شد، از جمله فرمایش صاحب کفایه بود. فرمایش ایشان هم ظاهراً نمی شود با ایشون مساعدت کرد، زیرا مورد بحث ما که مسئله ملکیت حاصله از معاتات است، از موارد شک در مقتضی به معنایی که ذکر شده است نخواهد بود، چون توجیهی که برای صاحب کفایه می شود کرد این است که در اصول یک بحثی دارن که شک در حصول غایت آیا داخل در شک در مقتضی است یا خیر. فرمودن اگر شبهه شبهه حکمیه باشد، شک در حصول غایت از موارد شک در مقتضی است، و اگر شبهه شبهه مصداقیه و موضوعیه باشد، شک در حصول غایت داخل در شک در رافع است. دقت بفرمایید، با مثالی عرض می‌کنیم تا روشن بشود. مثلا وقت صلات عصر به لحاظ غایت چی قرار داده شده است در فقه؟ غروب شرعی. پس امتداد وقت صلات عصر از ابتداء وقت مشترک تا تحقق غروب است، گرچه اون 4 رکعت آخر وقت مختص مغرب است، ولی علی ای حال وقت مغرب است. این مغرب یا غروب تارتن ممکن است به صورت شبهه حکمیه برای ما مورد شک قرار بگیرد، به این معنا که ما نمیدانیم تحقق غروب شرعی به استتار قرص است کما علیه جمعون، یا به زوال حمره مشرقیه که عده بر این قائلند. در اینجا گفتن که شبهه قائیه شما، شک در غایت داخل در شک در مقتضی است. یک مرتبه است که نه، ما معنای غروب رو میدانیم که مثلا غروب به استتار قرص است، ولی در جایی که قرار داریم زمین کوهستانی است، در زمین های کوهستانی نمیتوند به این آسانی استتار قرص رو بفهمد، لذا نمیدانیم آیا استتار قرص محقق شده است یا خیر، یا اینکه برعکس اون مبنای دیگر را که تحقق غروب به زوال و حمره باشد، هوا ابری هست، یا هوا گرد و غبار هست، شما نمیتونید بفهمید که زوال و غمره شده است یا نشده است. اینجا شبه شبهه مصداقیه است. در مورد بحثم این چنین ادعا شده است که ملکیتی که جعل شده است از ناحیه شارع در باب معاتات که از احکام وضعیه است، آیا غایت او عدم رجوع مالک اول است؟ مهیا به همچنین غایتی است، غایتی دارد که مالک اول مادامی که رجوع نکند ملکیت ثابت است، این چنین است؟ یا نه مطلق است، چه رجوع بکند چه رجوع نکند ملکیت ثابت است؟ که ما شک در مقتضی را به معنای شک در حصول غایت و عدم حصول غایت بدانیم. اینجوری بخوایم کلام صاحب کفایه را توجیه کنیم. ولیکن مع ذلک که بخواهیم شک در مقتضی در عبارت صاحب کفایه را به معنای شک در حصول غایت و عدم حصول غایت معنا کنیم، مع ذلک نمی شود فرمایششان را بپذیریم. چرا؟ برای خاطر این که ملکیت وجدانن واضح است که موقت به وقت و مغیا به غایتی نخواهد بود. کجا در ملکیتی که از ناحیه معاتات حاصل می شود نه متعاطیین چنین قصدی را دارند و نه شارع که بر مأخوذ معاتات آثار ملک را مترتب می کند از اطلاق کلام شارع چنین چیزی استفاده می شود؟ چون پس از آنی که ما از ادله استفاده ملکیت را کردیم و گفتیم مأخوذ بالمعاتات مثل بیع با ایجاب و قبول لفظی مؤثر است در ایجاد ملکیت، بعد از اینکه این را معنا این معنا را قبول کردیم، از کجای دلیل اعتبار شما این معنا را استفاده می‌کنید که مغیا هست این ملکیت حاصله به این که مالک اول رجوع نکند، که تا زمانی که رجوع نکرده است ملکیت باشد، ولی اگر رجوع کرد دیگه ملکیت از بین برود. پس توجیهی که برای صاحب کفایه شد در صورتی خوب است که واقعا ملکیت حاصله از معاتات مغیا باشد به عدم رجوع مالک اول، والون که چنین غایتی قابل استفاده نیست. نه ما از نظر ملکیت به حساب قصد متعاطیین این معنا را وجدانن میبینیم نیست، و خودمانم مثل بقیه اهل عرف معاملات معاتاتی داریم دیگه. اکثر معاملات و بیعی که انجام میشه در روزمره بین مردم معاتاتی است. خب اینجا کجا شما قصد دارین است که تا زمانی که او رجوع نکرده است مالک باشید و ملکیت باشد، ولی اگر رجوع نه آخذه بالمعاتات، این حرف میزنه نه کسی که سمن رو میگیرد این حرف رو میزند، نه اون کسی که مسمن رو میگیرد این حرف رو میزند، و این هیچ کدومش در ذهنشان نیست اصلا. بلکه اونی که در اذهان طرف این هست به حسب برحال متعارف که اگرم بپرسی همین رو میگن، اینی که اولا میگن نه این ملکیت آمد که تموم شد، اون میخواد رجوع بکنن میخواد رجوع نکنن. این اگرم بپرسین از افراد میگه آقا شما فرض کنیم مثلا این فرش رو خریدی به عنوان معاتات، تا کی ملک شما است؟ اگه او گفت بیا برگردان پول بدم، این میگه نه مگه حقی هر جرفی دارد؟ مثلا میگه بی خودم چی چیزی گفته، ماشین میخره همینجور، فرش میخره همینجور، یخچال میخره همینجور، و سایر وسایل که میخرن همینجوره. کجا تو ذهنشون این حرفا میاد؟ با اینکه ایجاب و قبول لفظی در کار نیست. پس بنابراین بودن ما نحن فی از باب شک در غایت به این معنا متفرع بر این است که اساساً برای این ملکیت یه غایتی ما قائل باشیم، و حالی که غایتی برای این معاتات ما قائل نیستیم، نه وجدانن و نه از نظر دلیلی که دلالت دارد بر ملکیت. پس تا اینجا نتیجه می شود که وجوهی که برای وجه تأمل شیخ رضوان الله علیه ذکر شده است، همه این وجوه مردود است، هیچ کدومشون قابل قبول نشود. پس در نتیجه جوابی را که از اشکال شیخ انصاری دادند نسبت به جریان استصحاب، اون جواب درست است بلا تأمل، همونجوری که در اصول جواب از همین اشکال رو به طور کلی دادن بدون تأمل. مطلب تا اینجا تمامه. نهایت مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمایشاتی رو فرمودن، چون بعضی از اکابری که در این مقام در ذیل فتأمل شیخ انصاری عباراتی رو فرمودن، بیاناتی دارن که چاره ای و گریزی از این نداریم که ما باید اون رو به هر حال بیان کنیم، ناگزیریم از این قضیه. یکی فرمایش مرحوم سید در عروه هست. سید در عروه فرمایش مفصلی دارد، ولی طبق حاشیه مکاسبی که بنده دارم، آدرسی که به عبارت سید دادن یه قدری سطرش صحیح نیست، تصحیح کنید. در سطر 21 این عبارت منظور مرحوم محقق اصفهانی است، نه اون عبارتی که در به اصطلاح سطر 6 کنون، سطر 6 هم نیست، سطر 7. اون عبارت که در تعلیق نوشتن، اون منظور نظر حاشیه نیست، منظور حاشیه اون و تحقیقی است که در پایین. سید رضوان الله علیه اولا این چنین فرمودن، می فرمان اولا قلت لا شک ان الحکم معلق على وجود القدر المشترک. سید رضوان الله علیه بعد از اینکه وجه تأمل رو بیان کرده اند، بعد فرمودن آقا ما بخوایم استصحاب کلی بکنیم در اینجا هیچ اشکالی ندارد و استصحاب فرد در اینجا مشکل دارد. فرمودن لا شک ان الحکم، و حکمم اثرم مال قدر مشترک است، نه از مال فرد. ان الحکم مراد همون حکم به آثار معاتات و ملکیت، معلقان علی وجود القدر المشترک، عبارت است از ملکیت و عدم قدر مشترک. ملکیت باشد این آثار هست، نباشد این آثار نیست. لا علی بقایهی و ارتفاعه، اصل وجود ملکیت میزان است برای ترتب این آثار، نه بقای این ملکیت و بقای قدر مشترک و ارتفاع قدر مشترک. چون اگر بر بقا و ارتفاع باشد، در یک صورت بقا قطعی است اما حدوثش مشکوک است، و در صورتی دیگر ارتفاعش قطعی است. لذا می‌فرمایند شما اگر بر بقا اثر را بر بقا یا ارتفاع بدانین، این اثر میشه اثر چی آقا؟ فرد. چون بقا مال اون فرد طویل العمر است، ملکیت لازمه در محل بحث ما، و ارتفاع مال اون قصیر العمر است. در سه تا مثال سید رضوان الله زده است، یکی مسئله دم و بول که دم هست ارتفاع پیدا میکنه قطعا، در اینجا ملکیت جایزه. یا اون به اصطلاح حیوان، مثالی که در رسائل مرحوم شیخ میزد، حیوانی که یعیشو الی سنه و یکی یعیشو به اصطلاح 100 سنه. پس اثر وجود قدر مشترک است، نه اثر بقاء قدر مشترک یا ارتفاع قدر مشترک. خوب دقت داشته باشین، کلمه بقاء قدر مشترک منظور اون فرد طویل العمر است، منظور از ارتفاع قدر مشترک ناظراً به اون فرد قصیر العمر. پس اگر برگردد به بقای قدر مشترک یا ارتفاع قدر مشترک، به اعتبار فرد طویل العمر و فرد قصیر العمر هست، که اثر را اثر فرد بدانیم. عنایت دارم این را عرض میکنم. لذا میگه قدر مشترک حدوثش قطعی است، زوال او مشکوک است، استصحاب بقا بکنید. اما فرد یکیش مقتوع الارتفاع است اگر قصیر العمر باشد، و دیگری مشکوک الحدوث است، پس یقین به حدوث نداری تا بخواید استصحاب بکنید. این رو می فرماید. بعد از این عبارات مفصل تا میان به این و تحقیق. مرحوم شیخ خب به اون جمله قبلشان اعتراض دارن که ما چون اعتراض در توجیهی که سید فرمودن برای فتح عمل و رد فرمایش ایشان عرض کردیم دیگه اونا رو اعاده نمی کنیم. ولی و تحقیق سید یک مقداری ترقی میکنه و تحقیق در واقع ترقی است از سید. تا اینجا یه مقدار مماشات میکردن با شیخ انصاری رضوان الله علیه. بله استصحابی که در اینجا هست قسم دوم استصحاب کلی است و قسم دوم استصحاب کلی را ایشان با فتعمل ذکر کردن. فرمودن فتعمل اشاره است به اشکالی که بر استصحاب قسم دوم وارد است. بعد خود سید فرمودن این اشکال وارد نیست و ما میتونیم استصحاب بکنیم و تموم کردن. در وقت تحقیق به تعبیر بنده اینه که ترقی میکنن، یعنی میخوام بگن نه تنها که ما استصحاب قدر مشترک را کافی میدانیم در محل بحث و میتوانیم نتیجه بگیریم برای ترتب آثار ملکیت و بنابراین مأخوذ بالمعاتات بعد از رجوع مالک اول معزالک ملک همین آخذ بالمعاتات است، این نتیجه اینه دیگه، علم ملک آخذ بالمعاتات است، اون مأخوذ ملک آخذ بالمعاتات است. معزالک ما میتوانیم آقا بگیم حتی استصحاب فردم میتونیم بکنیم، ولی چه فردی؟ شما اونی را که اول ما خوب فرمایش سید را بیان بکنیم بعد بریم سراغ اشکال مرحوم شیخ. مرحوم سید رضوان الله علیه میفرماید که شما یک وقت فرد بالخصوص را میخواید استصحاب بکنید، اشکال شماست چه اصلی داریم و چه قاعده ای داریم که محرز کند برای ما و مشخص کند اون فرد بالخصوص در اینجا که مردد است برای ما کدوم باشد. فرد بالخصوص رو بخواید استصحاب کنید درسته، چرا؟ چون فرد یا فرد طویل العمر است یا فرد قصیر العمر. اگر فرد طویل العمر باشد حدوثش مشکوک است، فرد قصیر العمر باشد یقین به ارتفاعش داریم چون بعد از گذشت سنه است. در مثالهای فقهی که خود سید زده بودن اینجور بود، بعد از آنی که شخص دست او متنجس شد یا به بول یا به دم زوال نجاست هم شده است، اما با یک بار غسل با ماء قلیل نمیداند طهارت حاصل شده یا نه. اگر تنجس به دم پیدا کرده بود بعد از زوال دم یک بار شستن کفایت میکند، اگر با بول باشد قطعا دو بار لازم دارد. حالا با شستن یک بار نمیداند که آره طهارت حاصل شده است یا نشده است. شما از چه طریقی میتونید ثابت بکنید که اون به اصطلاح نجاست حادثه و حاصله عبارت بود از به اصطلاح دم اصلی نیست یا بول اصلی وجود ندارد؟ پس بنابراین استصحاب بول نمی شود کرد بقای نجاست بولیه، برای خاطر این که حدوث او مشکوک است. استصحاب بقای نجاست دم نمی شود کرد، چرا؟ چون اگر این به اصطلاح دم بود الان قطعا از بین رفته است، لذا استصحاب فرد بالخصوص نمی شود کرد. ولی شما چه به تعبیر ما، البته تعبیر بنده هست عرض میکنم، چه اصرار دارید که بخواید فرد را بالخصوص استصحاب کنید؟ بیاید فرد مردد را استصحاب کنید، یک عنوان انتزاعی بگید آقا اون فردی که اما هازا اوزاک، این فرد شما علت تعیین میرین سراغ فرد، خب نتیجهش این است که میگید یکیش مشکوک الحدوث هست یکی دیگر مقتول الارتفاع. اما اگه لا علت تعیین برین سراغ فرد، اینجا میگیم فردی که شاید این و شاید آن باشد، اینجوری این که گفتنی است دیگه. در عالم ذهن شما نمیتونی بگید آقا یه کلاهی است که میشود سر این گذاشت میشه سر گذاشت، ولی نمیگه حتما رو سر این باشد یا حتما سر اون. نه، فردی که میشود این فرد عنوان غالب باشد برای طویل العمر یا این فرد عنوان و غالب باشد برای قصیر العمر. قابلیت عنوان فرد به عنوان عنوان برای هر یک از این دو تا فرد طویل و قصیر را دارد. در اینجا میگیم آقا ما ملکیتی که یا ملکیت لازم است یا ملکیت جائزه، حالا چرا اصلا بعد این جمله معترضه، چرا اصلا ورود در این بحث کردیم؟ نکاتی مرو ما شیخ در جواب فرمودن که واقعا از دقایق هست و به درد میخورد، در باب معاملات در فقه خیلی به درد میخوره. این نکات رو می‌خواستیم چون از این چاره‌ای نیست که بگیم از کجا چرا وارد شدن اینها، اینی داشته باشین برای این نگید آقا ما خسته می‌شیم این حرفا چرا دیگه وقتی که اصل فرمایش رو قبول نکردیم دیگه چرا دنبال اینا باشیم. نه، نکات علمی دارد که کاربرد دارد در فقه. و فرد لاعلت تعیین رو استصحاب کن. این کلام رو مرحوم سید می‌فرماید که ما پس بنابراین می‌توانیم استصحاب فرد کنیم، اما نه فرد به عینه بلکه فرد لا به عینه. عبارت چون سری می‌خوانم از خود به اصطلاح حاشیه سید، دقت بفرمایید. ایشان می‌فرمایند، یعنی مرحوم سید رضوان الله علیه، و تحقیق و امکان و استصحاب الفرد الواقعی. حالا این کلمه واقعیش خیلی مرحوم حاشیه روش به اصطلاح به تعبیر ما مته گذاشترها، الفرد الواقعی المردد بین الفردین. بعد نتیجه میگیرن که حالا استصحاب فرد مردد میکنید، اونم به تعبیر ایشان فرد واقعی مردد. آخه فرد واقعی مردد تناقض است در حقیقت. فلا حاجت الى استصحاب القدر المشترک. میگه ما دیگه نزول ندارد دنبال استصحاب قدر مشترک بریم، تا حالا داشتیم میگفتیم همون کفایت میکند که ما علیه شیخ رضوان الله علیه. میگه حاجتی به استصحاب قدر مشترک نیست، حتی یستشکل علیه به ما ذکرنا. اشاره به اشکال خودش است، چون این اشکال خودشون همون وجهیز بود که در وجه فتعمل فرموده بودن، که قبلش فرموده بودن و من المعلومه ان وجود الکلی انما هو بوجود فردهی و انعدامه به عدمه، فوجوده علت لوجوده و عدمه علت للعدم من حیث ان عدم علت الوجود علت للعدم. که البته اینا تعابیری است که از حکمت آوردن، اما از کدیم در باب اعدام علیت و معلولیت بالمقایسه است، ولی حقیقتاً اعدام شیئی نیستن که بخوام بحث علیت و معلولیت رو در اونجا بگیم عدم علت علتون لیل عدم معلول اصلا. اینها اصلا فقط بحث فرضی هست ولی واقعی ندارد. ایشان میفه فشک و فی وجودهی بعد حدوث ما یزیل و احد الفردین، شک در وجود اون فرد مردد بعد از حدوث ما یزیل و احدل. این شک کی پیدا می شود؟ اونجایی که مزیل احدل فردین بیاد. مزیل احدل فردین که ملکیت جائزه است، رجوع مالک اول است در محل بحث ما، و مزیل احدل فردین در مسئله به اصطلاح بول و دم عبارت است از غسل مره، یا در مورد به اصطلاح بول و منی به اصطلاح وضوع است. ما یزیل و احد الفردین علا تقدیر این فرد. این شک ناشن عن شک فی الوجوشی وجود الفرد الاخر. حالا ما چرا شک بکنیم؟ خب وقتی که مزیل احد الفردین آمد شک ما تمام میشه. نه، چونش ممکن است فرد آخر آمده باشد و اون عبارت است از منی در مثال دوم، یا بول در اون مثال، یا ملکیت لازمه در محل بحث ما، یا که ناشن عن شک فی وجود الفرد الاخر من الاول و عدم وجود فرد آخر من الاول. و اذا کان الاصل عدمه، خب پس بنابراین شک در این که آیا این فرد باقی فرد مردد باقی است یا نه، ناشی است از این که آیا اون فرد آخر محقق شده است از اول یا نه. اصل عدم تحقق اون فرد آخر است از اول. اگر این اصل جاری شد کفایت میکند برای این که ما بگیم در اینجا همین فردی که مزیلش آمده است محقق شده است و مطلب تمام می شود. فل اصل و عدم و فلا یبقا بعد از آلکه، چون این شک مسببیه دیگه. این شک که در این که خب بعد از اینکه وضو گرفت باز شک دارد که آیا به اصطلاح حدث هست یا نه، یا در اونجا که غسل مره واقع شد باز شک دارد که نجاست باقی مونده یا نه، رجوع کرد مالک اول شک دارد باز آخذ بالمعاتاد مالک هست یا نه. تمامش به خاطر اینه که شک دارد اون فرد آخر از اول پیدا شده بود یا نه، نمیدونه از اول ملکیت لازمه بود یا از اول. پس این شک که در فرد طویل قصیر العمر اینا مینویسید بنویسید آقا شک. خلاصه سید میفرماید شک در فرد قصیر العمر مسبب از حدوث شک در فرد طویل العمر است. چرا بعد از مزیل فرد قصیر العمر بازم شک دارید شما در این که آیا اون فرد مردد هست یا نیست، چون احتمال میدادید که طویل العمر از اول پیدا شده باشد بعد از رجوع مالک اول. چرا؟ خب اگر رجوع کرده مالک اول و ملکیت ملکیت جایزه بوده است که قطعا از بین رفته، پس مزیل ملکیت جایزه رجوع مالک اول است. بعد از رجوع مالک اول چرا شک در بقای ملکیت داریم؟ چون شاید احتمال میدیم از اول ملکیت ملکیت لازمه بوده است. بعد از غسل مره چرا شک دارد باز دستش نجس هست یا نه؟ چون شاید نجاست حاصله از اول بول بوده است. چرا بعد از گرفتن وضو باز شک دارد حدث رفع شده یا نه؟ چون شاید حدثی که از اول پیدا شده بود به اصطلاح منی بود. دقت کردین؟ اینجور میگه. خب پس شک در بقا و ارتفاع نجاست، یا بگین مثلا نجس مردد بین الفردین، حدث مردد بین الفردین، ملکیت مردد بین الفردین لازمه و جایزه، این شک مسبب از حدوث فرد طویل العمر است. نسبت به فرد طویل العمر شک در حدوث او داریم، چون در حدوث او شک داریم اصل جاری میکنیم، میگیم اصل عدم حدوث اوست. اگر اصل جاری کردین پس متعبد میشوین به عدم حدوث فرد طویل العمر، در نتیجه ملکیتی که در اینجا ثابت میشود فقط ملکیت جایزه است. در نتیجه در اون مثال حدث به همون وضو که اکتفا بکند، دیگه نیاز نیست به این که حتما غسلم بکند. در مثال سوم همون غسل مره طهارت برش حاصل میشود، دیگه نیازی به غسل مره آخرا نیست. این حاصل فرماییستی که سید رضوان الله علیه در اینجا دارد. در حاشیه بنده که از اون حاشیه رحلی است صفحه 73 سطر 21 این مطلب را بیان فرمودند. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه چندین اشکال بر ایشان دارند. یک اشکال به اشاره بکنیم. اولا آقا عنوان فرد مردد یک چیزی است که نه واقعه به اصطلاح ماهوی دارد، نه واقع هویتی دارد، نه ماهیت دارد و نه هویت. ایشان فرمودن لا ثبوت له ذاتن ولا وجودن ولا ماهیتن ولا هویتن. این دوتا ماهیتن و هویتن تفسیر در حقیقت همون ذاتن و وجودن است. این ماهیتی نداره، یعنی ذاتی ندارد، یک عنوان انتزائی است در عالم فقط ذهن، اونم به حمل اولی فرد مردد، یعنی مفهوم فرد مردد مفهومن فرد مردد است، اما در همون عالم ذهن به عنوان حمل شایع مردد نیست. پس ما چیزی به نام فرد مردد در ذهن به حمل شایع نداریم، لذا میگه وجود ندارد، اهم از وجود ذهنی و وجود خارجی است. در ذهنم به حمل شایع فرد مردد ندارید، در خارج دیگه واضح است، اصلا عالم عالم تعین است نه عالم ابهام، ما مبهم نداریم اصلا. پس بنابراین نه در خارج هویتی و وجودی دارد مردد، اهم از وجود ذهنی و خارجی و عینی. در عالم به اصطلاح ذهنم که ماهیات در عالم ذهن و اعتبارات، در اونجا هم یک واقعیتی ندارد مردد. چرا؟ چون به حمل شایع پای ذهن بیاد اونجا هم باز ابهام نیست، چون ذهن نمیشه بگید لا، یعنی اون چرا که شما میگید لا علی تعیین، لا علی تعیین است به حسب معنا و مفهوم، به احسنتم به حمل اولی نه به حمل شایع. لذا شما وقتی اشاره میکنین میگین اشاره میکنین به این مفهوم، این مفهوم مفهوم مردد هست اما مصداق مردد نیست. خب پس بنابراین یه چیزی ما باید اول داشته باشیم که بعد بیاییم بگیم اونو میشه استصحاب کرد. وقتی چیزی که هیچ واقعیتی نداره، نه ماهیتن نه وجودن، این چگونه قابل اثبات است؟ قابل استصحاب است؟ این قابل وجود نیست تا بخواد استصحابش بکنید. پس حدوث ندارد این معنا تا بخواد اون رو استصحاب بکنید و در بقا مقام بقا. تا تا چه برسه دیگه که حالا آثار داشته شد و آثار برای او بار بشه و این حرفا میرسه مالا یکی یکی. صلی الله علی محمد.